خب من الان میرم خونه، لباسامو در میارم میذارم توی خونه، ولی حتی امنیت اینو ندارم که فردا صبح این لباسا رو میتونم بپوشم بیام بیرون. میان غارتش میکنن میبرنش. خب در این جامعه من چجوری میتونم زندگی کنم؟ در جامعه ای که انسانها همه به هم دروغ میگن، اساس جامعه و اساس زندگی به هم میریزه. این یک حکم عقلیه که در جامعه گفتن دروغ، گفتن حرف زشت، دزدی کردن و و و و و چیزهای دیگه، این اجازه زندگی و ادامه زندگی رو به انسان نمیده. این اولین حکمیه که عقل میده و ما به خاطر این موضوع به خود عقل خیلی بدهکاریم و واقعا در جامعه همچون چیزی نمیشه. حالا من داخل پرانتز خدمتتون بگم، ما به مسائل جامعه شناسانه کاری نداریم، ما بحث دیگه ای رو میخواییم بکنیم. این که در جامعه بشری خب قانون به یه عده شامل میشه، به یه عده شامل نمیشه، یه عده دزدی میکنن قانون کاری باشون نداره، اصلا یه سری قوانین درست میشه برای اینکه افراد راحت‌تر دزدی کنن، اونا بحثای جامعه شناسیه. ولی در اصل داستان که ما شکی نداریم، که در اصل داستان که ما مشکلی نداریم. اگر جایی دزدی ادامه پیدا کنه زندگی فلج میشه، دروغ ادامه پیدا کنه زندگی نمیتونه جلو بره، زندگی بشری نمیتونه جلو بره. حکم عقل تا اینجاست، حکم عقل تا اینجاست که ما بدونیم چه چیزهایی رو احتیاج داریم برای ادامه زندگیمون و برای بهتر زندگی کردن، نه از نظر اخلاقی، از نظر واقعیت زندگی. در جامعه‌ای که همه همدیگر رو میکشن که نمیشه زندگی کرد که، در جامعه‌ای که همه همدیگر رو میدزدن که نمیشه زندگی کرد که، از نظر واقعیت زندگی ما احتیاج به این عقل داریم و این عقل به ما خیلی کمک ها کرده. ولی حکم اینها تا اینجاست، حکم عقل تا همینجاست. من باید برم مطالعه کنم، افکار دانشمندان قبلی رو ببینم، بررسی کنم، بر اساس اونا یه راه جدیدی پیدا کنم برای یه اختراع و یه اکتشاف. در اینها هیچ بحثی نیست. ما تا اینجا هم با این مشکل، با این موضوع هیچ مشکلی نداریم. اونجایی که ما صحبت از مبارک بودن احمقی می کنیم، زمانیه که من در رو در رویی با خودم به اون صورتی خودم رو میبینم که هستم، بدون هیچ قضاوتی، بدون هیچ قضاوتی. شما در تمام این طول زندگی همیشه ما نصیحت شدیم که آقا خودتو اصلاح کن. حالا یه دفعه بیایم خودمون رو اصلاح نکنیم. از حکم عقل من کاری ندارم. ببینید، من حکم عقل رو کاملا توضیح دادم. دوستانی هم که جدید هستن، اگر یه موقع بعضی مسائل براشون مشکل هست، حتما به گذشته و صحبت‌های گذشته رجوع کنن. ما به این مسائل کاری نداریم، ما زمان رو کار داریم که من میخوام با خودم رو در روشم، با خودم اون چیزی رو که احتیاج دارم. فقط یک سادگیه، فقط رو در روی یک سادگیه، به طور اون صورتی که من هستم. من اگر عملی رو کردم، خودم رو اونجوری ببینم که این عمل رو انجام دادم، بدون اینکه خودم رو قضاوت کنم. ما در این چند وقتی که این صحبت ها رو با هم میکردیم، خیلی صحبت ها کردیم در رابطه با مسائل خودشناسی، خوابوندن صداها در ذهن، نداشتن آرزو و یکی دیگه از مسائلی رو که قبلا شاید مختصر صحبت کردیم و الان یه خورده بستش میدیم، صداقت و سادگی با خوده. مهمترین موضوعی که در این داستان میخواد بیان کنه اون صداقت و سادگی که من باید با خودم داشته باشم، به جای اینکه خودم رو تقبیح کنم، به جای اینکه همش یاد بگیرم سرزنش کنم خودم رو. من اگر با گفتن دروغ راضی هستم، من اگر با این شخصیتی که از خودم ساختم راضی هستم، هیچ نصیحتی نمیتونه منو عوض کنه. ببینید، آدم ها به طور کلی در خیلی رابطه ها تغییرات اساسی نمی کنن تا زمانش برسه. ببینید، شما فرض کنید که یک خانواده خیلی خوبی دارید، همسرتون رو دوست دارید، عاشق همسرتونید، بچه هاتون هم بچه های خیلی خوبی هن و مقدار متنابهی هم پول توی حساب ها هست، زندگی راحتی. در این شرایط فرد وقتی که با این شرایط راضیه، با ایجاد احساس نیاز در این، شما چیزی رو نمیتونید عوض کنید، هی احساس نیاز در این به وجود بیارید، در اصل چیزی عوض نمیشه، در ظاهر عوض میشه. در اصل زمانی چیزی عوض میشه که این فرد متوجه بشه، زندگی متوجهش میکنه، حالا همسرش بهش خیانت میکنه، بچهش اتفاقی براش میفته، ورشکست میشه، پولی از دست میده، اینجا متوجه این میشه که همه زندگی این نیست، باید تغییراتی بکنه. اگر شما با اون شخصیتی که دارید راضی هستید، هر چی تلاش میکنید برای تغییر خودتون بدتره. شاید سالهای سال این کار را انجام دادید، یک دفعه هم این کار را انجام بدید، تلاشی نکنید، خودتون رو دوست داشته باشید به اون صورتی که هستید، به اون صورتی که هستید. باز ما با جامعه کاری نداریم، در رابطه با حکم عقل، در رابطه با جامعه باید موضوعاتی رو رعایت کرد و اگر اینها رو رعایت نکنیم، خب دچار تنبیهات متفاوت میشیم. ولی در رابطه با خودمون که میتونیم بکنیم، در رابطه با خودمون که میتونیم صادق باشیم. من اونقدر باید قدرت داشته باشم که وقتی دروغ گفتم بدونم دروغ گفتم، فرار نکنم ازش. فرار در من ترس ایجاد میکنه. با خودم به اون صورتی روبرو بشم که هستم. حالا وقتی که با خودم روبرو میشم به اون صورتی که هستم، در واقع به یک نوع سادگی در ذهن احتیاج دارم، خیلی ساده، خیلی ساده باهاش برخورد کنم و به این صورت ساده نگری برای ما یک کار خیلی مشکلیه، چون ذهن ما همش عادت کرده به حل مسائل پیچیده و دوست داره مسائل رو پیچیده دنبال کنه، نه اینکه ساده ببینتشون. شما اگر بخواید ذهن رو به فراسوی این خودآگاه ببرید و به صورت یک چراغ روشن راهی رو جلوی خودتون باز کنید، ناگزیر به این سادگی هستید، ناگزیر هستید که خودتون رو اونجوری که هستید ببینید بدون هیچ قضاوتی. پس احمقی هم بس مبارک احمقی است که دلم با برگ و جانم متقی است. در حقیقت مال و اموال رو نماد دارایی های درونی روشنای فطرت گرفته و بیاد میکنه برای ما که خیلی از این دانش های ما و دانستگی های ما در اینجا کارگر نیست. در اینجا شما اون چیزی رو که احتیاج دارید سادگیه، نه پیچیدگی. به اون صورتی ببینید که هستید. گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود. حکمتی که از طبع زاید و از خیال، حکمتی نی فیض نور ذوالجلال. حکمت دنیا فزاید ظن و شک، حکمت دینی برد و یا پرد در بعضی از نسخه ها فوق فلک. حکمت به طور کلی دو تا معنی رو اینجا مولانا براش اتخاذ کرده. شما میدونید به کسانی که در فرهنگ اسلامی اینها فلسفه میخوندن و دانایی های زیادی رو داشتن، به اینها میگفتن حکیم. بعد اونقدر این متداول شد در بین مسلمونا که به هر کسی که اطلاعاتی داشت، از چیزی خبر داشت، مثلا پزشکی، بهش میگفتن حکیم. این یک نوع معنی از حکمته. یک حکمت دیگه داریم، این حکمت در قرآنه که میگه این حکمتی که از طبع زاید و از خیال، منظورش به همون فلسفه و استدلالات عقلی اون زمانه. این اون حکمتی نیست که در قرآن و در اسلام بیان شده که خدا مثلا به لقمان حکمت داد. اون جوشش درونی که بدون این دانش ها در انسان جوشیده اومده بالا، خودش تقسیم کرده به حکمت دنیا و حکمت دینی. در حقیقت حکمت دینی اون سادگیه که شما اجازه به جوشش فطرت میدید و اجازه میدید که آشنایی با زندگی پیدا کنید که برای شما متفاوت با این عقل و خرد ها، با این دانایی ها و دانش هایی که از فلسفه و یا علوم دیگه ما قرض میگیریم. اون نوع حکمت، اون نوع درک در حقیقت درکیه که ذاتیه، از این به عنوان حکمت دینی اسم برده. من یه مثالی براتون بزنم. شما چون میگیم خیلی ساده برخورد کنیم با داستان، شما زمانی که یه جایی دروغی رو میگید، به خاطر اینکه ثابت بکنید که این دروغ نیست، مصلحت داشته، دلیل داشته، این پشتش بوده، هزار جور فلسفه پشت این باد ببافید. ولی وقتی که باهاش رو در رو میشید که آقا من دروغ گفتم، دیگه فلسفه ای نداره ببافید. اصلا صرف نظر از اینکه دروغ گفتن خوبه یا بده، باز توجه داشته باشید، بدون قضاوت اینی که من بخوام خودم رو تقبیح کنم. یکی از مهمترین مسائلی که سد راه ما در مسائل عرفانیه فقط جنگ با خودمونه. چون ما در جامعه بیرون همیشه بهمون یاد میدن که با خودت بجنگ. این جنگیدن سکوت رو در تو برقرار نمی کنه تا زمانی که با خودت داشته کنی، تا زمانی که بدونی دروغ گفتی، تا زمانی که بدونی این که حکمی رو این بذاری که دروغ یا راسته، عملی رو کردی، خودت رو دیدی، اونجوری دیدی که هستی. در حکمت دینی ما به طور کلی دریافتهایی رو که نسبت به زندگی داریم همیشه به دو دسته تقسیم میکنن. این در فلسفه هم هستش. شما یا علومتون علوم حصولیه، مثل همین صحبتهایی که الان کردیم، آموزش فیزیک، ریاضی، رانندگی و و و همه چیزی که راجع به زندگی یاد گرفتید، و یا علومتون علومی هستش، یعنی آگاهی هاتون، حکمت هاتون حکمت هایی هستش که اینها ذاتیه، اینها احتیاج به استاد نداره و شما اینها رو ذاتن داشتین. هیچ وقت کسی به شما یاد نداد نفس بکشید، کسی به شما یاد نداد گرسنه‌تونه، کسی به شما یاد نداد تشنه‌تونه. اشراف بر خود احتیاج به معلم نداره، چون با خودتون مستقیما در تماسید. کسی هیچ وقت به شما یاد نمیده که شما اگر این علائم رو دیدید گرسنه اید، مستقیم با خودتون در تماسید. بدون واسطه انسان باهاش در تماس، از ذات انسان برمی‌خیزه. انسان بدون اینکه واسطه‌ای داشته باشه با این نوع دریافت‌ها در تماس. خیلی مسائل شما در خودتون پیدا میکنید که بدون معلم اینها رو از اول میدونستید. حرف اینها در اینها اینجا اینه که اگر این فرهنگ ها، اگر این حیله ها، اگر این همه شرطی شدن های ذهن رو بذاری کنار، اون رو خیلی سریع باهاش برخورد میکنی و از نزدیک میبینیش و بیواسطه درک میکنی. زوبعان زیرک آخر زمان، برفزود خیش بر پیشینیان. حیل آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته. صبر و ایثار و سخای نفس و جود، باد داده کان بود اکسیر سود. زوبع به طور کلی یعنی پلید. به موجود پلید میگن، یا شیطون میگن زوبع. میگه شیطون های زیرک آخر زمان. آخر زمان در فرهنگ‌های دینی بسیار وسیعه، بسیار پرمعنیه. شما میدونید در اغلب ادیان همیشه یک زمانی وجود داره که در این زمان دنیا به آخر میرسه، دنیا نابود میشه و به اون دوره میگن دوره آخر زمان. حتی شما در فلسفه های هگلی این موضوع رو میبینید، حتی این در مکاتب غیر دینی هم وجود داره که انسان در یک زمانی که دوران کپیتالیسم تموم میشه به یک دوره دیگه ای وارد میشد. در مکتب های کمونیستی و اینا این چیزا رو زیاد میدیدید که رسیدن به کمون مشترک بود بعد از دوران کپیتالیسم. این در حقیقت معنی آخر زمانه. آخر زمان بسیار در فرهنگ های به خصوص مثلا اسلام پرمعنیه. اگر شما به این ابیات نگاه کنید انگار همین الان داره با ما صحبت میکنه. میگه این هیلگرهای آخر زمان خودشون رو بر پیشینیان افزون میدونن، خیال میکنن که از گذشته ها خیلی جلوترن. هیل آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته. خیلی فکرها و فعلها و مکرهای زیادی رو ما در این زندگی یاد گرفتیم، اما چی رو از دست دادیم؟ صبر و ایثار و سخای نفس و جود. من اینو باید خدمتون توضیح بدم تا بریم سراغ بقیهش. ببینید صبر رو قبلا با هم صحبت کردیم. صبر معنی انتظار نیست. صبر مه با شب منور داردش، صبر خار صبر گل با خار از فر داردش. صبر به معنی پذیرش شرایط، به معنی انتظار تا یک زمانی تموم بشه نیست. ایثار در حقیقت به معنای از خود گذشتن برای چیزی دیگه است، به معنی گذشتن از خود برای یک فرد دیگه، یک چیز کسی دیگه ایه. سخای نفس زمانی هستش که شما بدون اینکه به هم بریزه توتون از پیشرفت کسی دیگه ای، از اینکه کسی جلو میره شما ناراحت بشید که چرا به اون اندازه نرسیدید، به این میگن سخای نفس. بخشندگی درونی، به مسائل مالی فقط نگیرید داستان رو. جود هم زمانیه که شما به کسی کمک میکنید که استحقاقش رو نداره. اینا معنی لغتشه. حالا این تو این صحبت چه چیزی رو میخواد به ما بگه؟ میگه شما در آخر زمان به خیلی چیزها رسیدید که حتی خودتون رو بر پیشینیان خیلی برتر میدونید. حالا صحبت سر صبر و یا ایثار اینه که من الان بیام خودم غذا نخورم، به دیگری غذا بدم بخوره، خودم گرسنه بمونم بگم که من میخوام ایثار کنم، و یا به یه آدم هایی که اصلا استحقاقشو ندارم کمک کنم. شما به این صورت به داستان نگاه نکنید. شما برای این که بتونید این حرکت رو انجام بدید در درون خودتون، احتیاج به این دارید که ایثار، گذشتن از خود، گذشتن از این هویت فکری، از این قانون و حکم عقلی که جامعه داده و ما این رو عمومیت میبخشیم به همه زندگی ما، این رو فدا کنید، این رو قربان کنید. صبر به معنی پذیرش اونی هستش که شما هستید. هر زمانی که شرایط عوض بشه همه چیز عوض میشه. من نمیتونم همیشه انتظار اینو داشته باشم که من باید فلان کس باشم، من باید در عرفان به مولانا برسم. من منم، مولانا مولاناست، شما شمایید، من منم. هر کدوم از ماها فردیت خودمون رو داریم و خیلی از ماها بر این صبر نمی کنیم، اصلا نمی پذیریم این رو، چون همش در آرزوی این هستیم که فلان کس، فلان شخص یا فلان مقام و موقعیت رو داشته باشیم. ما صبر بر اون چیزی که هستیم نداریم، همش می خواهیم دیگری باشیم. ایثار زمانی به وجود میاد که من به اون نتیجه میرسم، همون آدمی رو که براتون گفتم، زندگیشو داره، زنشو داره، خانوادهشو داره، بچهای خوبی داره، پولی داره، دلیلی نداره از اینها بگذره. برای چی بگذره؟ بالاتر از این رو نمیتونه ببینه، چون در این زندگی براش این مسائل جور شده، همه زندگی رو در این میبینه. زمانی قدم به ایثار میذاره و میکشه این من رو که متوجه میشه مسئله خودشناسی، مسئله درک خودش به اون صورتی که هست بسیار مهمه و حاضر میشه که از خیلی چیزا بگذره. شما ممکنه دو شب نخوابیده باشین، ممکنه خیلی خسته باشین و تا تمام این خستگی که دارید وقتی که وارد میشید توی اتاقی و در اون اتاق یه دفعه مثلا یه مار خطرناک بهتون حمله میکنه، شما دیگه اون خستگی از وجودتون میاد بیرون، شما مثلا خسته نیستین، تمام انرژی شما جمع میشه برای دفع اون خطر. چه حالتی به وجود اومد؟ همون آدمی هستی که دو شبه نخوابیدی، خسته ای و حوصله اینو نداری که صدای کسی رو بشنوی، میخوای بری بگیری بخوابی. چی شد که الان یه مرتبه اینطور شدی و حاضری که با این یعنی با این مار، با اون فول پاور و انرژیت میجنگی که نمیری؟ چون خطر رو درک کردی، چون اینجا توجه زنده میشه. شما اگر به همین این صورت توجهتون برای خودشناسی، درک خودتون به صورتی که هستید نه به صورت مطالعه خود روشن فکرانه، تا این رو به صورت کاملا جدی نگیرید، ایثاری نمی کنید که از این زندگیتون، از اون شرایطی که دارید بگذرید، از اون ظاهری که دارید بگذرید. ایثار رو شما به این معنی ها بگیرید، صبر رو به این معنی ها بگیرید. ابدا صحبت به این معنی نیستش که من میخوام برم دیگری رو بر خودم ترجیح بدم. اونا بحثای اخلاقیه، اصلا به خوب بدش هم کار نداریم، انسان اگر به اونجاها برسه میکنه. صبر زمانی هستش که شما نمیپذیرید اونی که هستید، هی میخواید دیگری باشید، فردیت خودتون رو نمیپذیرید. و ایثار شما حاضر نیستید چیزی رو از دست بدید، زمانی رو از دست بدید، به خاطر اینکه اون توجه و اون شرایط رو نسبت به اون خطر متوجه نشدید. میایم سراغ سخای نفس. سخای نفس همه اون سادگیه که بالا راجبش صحبت کردیم. شما به جای اینکه فقط بریم تو کار دیگران که ببینیم دیگران به کجا رسیدن، دیگران چی دارن، دیگران چی شدند، یه مقداری برگردیم و خودمون رو ببینیم، این دماغمون رو از تو زندگی دیگران بکشیم بیرون، یه مقدار به خودمون توجه کنیم. همه اینا رو ما از دست دادیم فقط به خاطر اینکه اکسیر سود توش هست. نگاه کنیم باز به همون اون سادگی، یک ذره منافع بیاد وسط تمام اینا فراموش میشه، تمام این صحبت هایی که کردیم که کنار میره، چون منافع من اومده وسط. ما این مردم آخر زمان هستیم که با اومدن این اکسیر سود همه چیز رو به کنار میزنیم. صحبت چون به این آخر زمان رسید، مسئله آخر زمان فقط یه مسئله دینی نیست یا عرفانی نیست. کسانی که از سال 90 خارج از کشور بودن، چون من نمیدونم این صحبت به ایران رفته یا نه،